أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوت تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب سواء قلنا إلى آخر. خب یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان مثبتات استصحاب. آیا اماره میتواند مثبت باشد یا خیر؟ همونطور که دوستان من مستحضر هستند گفتیم که آثار مستصحب بر دو قسمت، آثار شرعی و آثار غیر شرعی که میشود آثار عقلی یا به تعبیری عقلی و عادی. آثار شرعی رو هم بر دو قسم کردیم، گفتیم آثار شرعی بی واسطه و آثار شرعی با واسطه. اونی که در ادامه خواهیم گفت انشاءالله خلاصه و لب و لبابش اینه که با استصحاب آثار شرعی مستصحب چه بی واسطه و چه با واسطه اثبات خواهد شد، هرچند در بعضی از اشکال قضیه مشکلاتی وجود داره، اما اونی که مختار مصنف است و مختار مشهور اصولیون هست این است که با استصحاب می شود علاوه بر مستصحب آثار شرعی بی واسطه مستصحب رو اثبات کرد و علاوه بر این آثار شرعی با واسطه مستصحب. نتیجه که گرفته میشه این است که لوازم عقلی و عادی قابل اثبات نیستند با استصحاب، اما لوازم شرعی قابل اثباتند. جلسه قبل توضیح دادم که تفاوت دقیق و ریزی هست که بتوانید تفکیک بدید بین آثار شرعی و آثار عقلی. گاهی اوقات این تفاوت به قدری ظریف و حساسه که برای انسان مشتبه میشه. نمونش همین آخری که فرمودند مفاد کانه ناقصه لازم عقلی مفاد کانه تام است. این رو ما در بحث قبل توضیح دادیم برای اینکه ابهام و اشکالی در مسئله نماند. یه تکمله ای از باب توضیح خدمت دوستان عرض بکنیم تا انشاءالله این قسمت هم هر گونه ابهامی داشته باشه برطرف بشه. ببینید قضایا رو بر دو قسم میکنند، قضایا رو بر دو قسم میکنند، حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. حلیه بسیطه مفادش ثبوت و وجود شیئه، ثبوت و وجود شیئه، به تعبیر دیگر مفادش کانه تام است، مفادش کانه تام است. مثل زید موجود است، زید موجود است. این یک قضیه است از سنخ حلیات بسیطه، چون سخن از ثبوت و وجود زید درش به میان آمده. قسم دوم حلیه مرکبه. حلیه مرکبه مفادش ثبوت و شیئن لشیئن هست، ثبوت و شیئن لشیئن. قبلی ثبوت و وجود شیء بود، این ثبوت و وجود شیئی برای شیء دیگر است. به تعبیر دیگر مفادش کانه ناقص است، مفادش کانه ناقص است. مثل زید ایستاده است، قائم است. اینجا قیام رو ما میبینیم که ثابت شده برای زید. حلیات مرکبه در طول حلیات بسیطند، به این میگند، به این طولیت میگند قاعده فرعیت. طبق این قاعده گفته می شود ثبوت و شیئن لشیئن، یعنی حلیه مرکبه، فرع و ثبوت المثبت له، فرع و ثبوت المثبت له، که این فرع و ثبوت المثبت له یعنی فرع الحلیه الوسیطه. مثبت له در مثال ما می شود زید. ثبوت و شیئن یعنی مثبت قیام، لشیئن یعنی مثبتون له، لشیئن میشه مثبتون له شیء دوم، یا همون زید فرع و ثبوت المثبت له یعنی چی؟ زید. خب این نکته ایست که باید خدمت دوستان عرض میکردیم. ببینید در مثال سومی که مرحوم مصنف در ذیل آثار عقلی زده، فرض آن است که مفاد مستصحب، فرض آن است که مفاد مستصحب حلیه بسیط است، یعنی وجود آب کر، وجود آب کر در حوض. ما میخواییم بر اساس یک حلیه وسیطه، حلیه مرکبه اثبات بکنیم، یعنی میخواییم اثبات بکنیم ثبوت کریت رو برای آب حوض. لازمه عقلی حلیه وسیطه حلیه مرکب است، یعنی وقتی حلیه وسیطه ثابت شد یعنی چی؟ یعنی آبی در حوض به شکل کر اثبات شد وجود داره، ثابت می شود که آب حوض کر خواهد بود. اما این یک اثبات عقلی است بر پایه عقله، چون عقل میگه که اگر واقعا آب کری در حوض است جای دیگری جز درون حوض نیست که، پس همین آبی که در حوض کر محسوب می شود. اما یک لازمه عقلی است. بر همین اساس گفته می شود که حلیه وسیطه لازمه عقلیش می شود حلیه مرکبه، و همون دقت‌های ریز عقلی که در مسئله هست. البته اینجا ممکن کسی ادعا کند که این از سنخ لوازمی است که عرفاً با ملزومش قابل تفکیک نیست. مرحوم شیخ و خیلی از محققین دارند که درست است که استصحاب آثار عقلی مستصحب را اثبات نمی‌کند، اما خب اگر این آثار عقلی انفکاک ناپذیری عرفی داشتند، بگونه ای که عرف بین این لازم و ملزوم در عقل تفکیکی نمی‌نهاد، اینجاست که می‌شود گفت که این لوازم عقلی هم با استصحاب قابل اثباتند. شاید بشه با این دیدگاه این گونه لوازم عقلی رو که در این حد از دقت هستند رو هم ثابت دانست، اما خب مصنف وارد این فاز نشد. ما هم نمیخواییم بشه. خب حالا میخواییم بحث رو ببریم در موضوعی که اختصاص به این جلسه ما داره. ببینید آیا آثار شرعی بیواسطه و باواسطه قابل استصحاب هستند، قابل اثبات با استصحاب هستند یا خیر؟ مصنف می‌فرماید که اختلافی بین اصولیون نیست که دلیل استصحاب دلالت بر ترتب آثار شرعی مستصحب می‌کند، یعنی همه اقوالی که در باب مفاد دلیل استصحاب ارائه شده به این قضیه اذعان دارد که با استصحاب علاوه بر مستصحب آثار شرعی مستصحب هم مترتبه، ولو اینکه این آثار با واسطه بر مستصحب مترتب باشد. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه ایشون می‌فرمایند که اقوالی که در تفسیر مفاد دلیل استصحاب هست، این اقوال رو می‌شود به سه نظریه تفکیک داد و بر سه نظریه اینها رو تفصیل داد. پیشتر اشاره کردیم، فقط بخوام یک یادآوری بکنم. یادتون هست گفتیم این نهی که در مفاد دلیل استصحابه یا نهی مولوی است یا نهی ارشادی، و اگر نهی ارشادی است یا ارشاد میکنه به بقای متیقن یعنی حالت سابقه، یا ارشاد میکنه به بقاء یقین یعنی یقین به حالت سابقه. در مجموع سه دیدگاه در مسئله وجود داره که مصنف این دیدگاه ها رو عنوان کرده و یک به یک در مباحث خودش آمده طبق این دیدگاه ها بحث کرده که آیا آثار شرعی قابل اثبات هستند ولو با واسطه باشند یا خیر. این دو سه خط بخونیم با ترتیب این نظریه ها رو طبق بیان مصنف بتونیم بر اساس کتاب تعیین کنیم، بعد انشاءالله وارد تفصیل مبحث میشه. اول قسم الاولو، قسم اول یعنی چی؟ یعنی آثار شرعیه. فلا خلاف فی ثبوت این قسم اول تعبدن و عملیان. قبلا همین ترکیب رو داشتیم اول همین صفحه، تعبدن و عملیان. توضیح دادم عملیان ناظر به اصول عملی است. به دلیل الاستصحاب با متعلق به ثبوت، فی ثبوت این قسم اول به سبب دلیل استصحاب. سواء قلنا، سه نظریه اینجا به ترتیب، به ترتیبی که مصنف میخواد بحث بکنه عنوان میشه. یک، ان مفاد دلیل الاستصحاب، حواستون رو ضمیر باشه، الارشاد الى عدم الانتقاض، ارشاد است به عدم انتقاض، اینکه انتقاضی صورت نمیگیره. بیشتر گفت عدم امکان انتقاض، اینجا امکانش رو حذف کرده، خیلی تفاوتی در معنا نمیکنه. اینکه نقض نمیشود یا ممکن نیست نقض بشود نسبت به عالم اعتبار تفاوتی نداره. ارشاد باشه به عدم انتقاض به چه جهت؟ چرا نقض نمیشه یقین به شک؟ دیگه خودتون ادامهشو میدونید چیه دیگه، انتقاض چی به چی؟ یقین به شک. لعنایت تعبد به بقاء المتیقن، نقض نمیشود به جهت اون عنایتی که مولا اعمال کرده در عالم اعتبار. عنایتی که مولا اعمال کرده در عالم اعتبار نسبت به تعبد به بقاء متیقن. متیقن میشه حالت سابقه. در حقیقت اینجا استصحاب ابقاء میکنه حالت سابقه را، نه یقین به حالت سابقه را. این از این. اول ارشاد و الا، یا اینکه مفاد دلیل استصحاب ارشاد باشه به چی؟ الا عدم الانتقاض. انتقاض چی به چی؟ یقین به شک دیگه، هی تکرار نکنید. لعنایت تعبد به بقاء نفس یقین، یقین به حالت سابقه. یعنی گویی اینکه شمایی که استصحاب میکنید یقین دارید که مستصحبتون همچنان باقی است، همچنان زائل نشده. خب این دو نهی رو ارشادی میخواستند، اما خب میشود نهی رو به شکل مولوی هم تفسیر کرد. اول نهیو، این همیشه عطف بر الارشاد، نهی مولوی از نقض عملی یقین به شک، این هم دیدگاه سوم در مسئله. حواستون باشه به ترتیبی که ایشون اینجا ذکر کرده ما بحث خواهیم کرد. خب بیایم به سراغ دیدگاه اول، ببینیم طبق تفسیر اولی که از مفاد دلیل استصحاب ارائه شده آیا میشود گفت آثار شرعی بی واسطه و با واسطه ثابتند یا خیر. ببینید، تعبد به بقاء متیقن، تعبد به بقاء متیقن مفاد دلیل استصحاب طبق تفسیر اول، به این معنا که شارع مقدس میفرماید که متیقن رو در عالم اعتبار باقی قلمداد کردم و تو قادر نیستی که متیقن خود رو زائل شده یا یا مشکوک و زوال ببینیم، بلکه باید حالت سابقه که متیقن ماست همچنان باقی مانده در حالت لاحقه فرض بشه. خب مفاد دلیل استصحاب رفقا شکی نیست که ابقاء حقیقی مستصحب نیست و این کاملا واضحه. ما نمیخوایم مستصحب رو ابقاء حقیقی بکنیم، یه همچین قصدی وجود نداره، بلکه مفاد دلیل استصحاب ابقاء تنزیلی است. ابقاء تنزیلی یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب میخواد مشکوک البقاء رو به منزله باقی، مشکوک البقاء رو به منزله باقی جعل بکنه و قرار بده. بخوایم مثالی بیان کنیم، شارع مقدس میخواد بیاد اون مشکوک و نجاسه رو به منزله متیقن و نجاسه فرض بکنه، جایی که شما استصحاب چی میکنید؟ نجاست میکنید. خب اگه دوستان دقت بکنند، طبق این تفسیر دلیل استصحاب از سنخ ادله تنزیل محسوب میشه، از سنخ ادله تنزیل، ادله که میخوان چیزی رو به منزله چیز دیگری قرار بده، ادله که میخوان منزل علیه رو بکنند الگو برای منزل، احکام منزل علیه رو پیاده کنند روی منزل به این شکل. در مثالی که زدیم منزل علیه میشه نجاست متیقنه که احکامش وجوب اجتناب یا منع از صلات، چیزهای از این قبیل. اینو میخوایم بکنیم الگو، احکامش رو پیاده کنیم روی چی؟ نجاست مشکوکه. بگیم در وقتی که شک در نجاست داری اون احکام رو پیاده کن، به تعبیری که شاید ملموس تر باشه نجاست متیقنه میشه نجاست واقعی. شارع مقدس بخواد بگه همون احکام و آثاری که نجاست واقعی دارد رو پیاده کن روی چی؟ نجاست مشکوکه ای که در حالت لاحقه، در زمان لاحق پیدا کرد. خب این ادله تنزیل رفقا، ادله تنزیل بر دو قسمه، ولی خوبه که انسان یاد بگیره. ادله تنزیل بر دو قسمه، مفاد برخی تنزیل واقعی است، مفاد برخی تنزیل ظاهری است. تنزیل واقعی چیه دوستان؟ تنزیل واقعی به این معناست که مولا چیزی را ناظر به احکام واقعی، ناظر به احکام واقعی یعنی بدون این که بخواد شک مکلف رو در نظر بگیرد، ناظر به احکام واقعی یعنی بدون این که بخواد شک مکلف رو لحاظ کند، به منزله چیز دیگری قرار بده، به منزله چیز دیگر. توضیح بدم، می فرماید که الطواف بالبیت صلاتون، یکی از ادله تنزیل واقعی، الطواف بالبیت صلاتون، به این معنا که اگر طواف در گرد خانه کعبه بکنی باید واجد همون شرایط و ویژگی هایی باشد که در نمازت رعایت میکنی، این احکام صلات رو تعمیم میده روی طواف. بعضی ها اونقدر در این تنزیل پیش رفتن که مثلا میگن اگر در صلات خون تا این میزان معفوه، در لباس محرم هم در حال طواف به این میزان معفوه، تا این حد آمدن احکام نماز رو پیاده کرده. خب همونطور که میبینید اصلا این طواف و بالبیت صلاتون ناظر به آثار ظاهری نیست، بلکه ارتباط پیدا میکنه به آثار واقعی. شک مکلف اصلا ملحوظ نیست در الطواف بالبیت صلاتون. نمیگیم اگه شک داشتی این تنزیل رو بده، بلکه میگیم واقعا هر حکمی که برای صلات اعلام شده از سوی شارع مقدس اینن پیاده میشه بر روی چی؟ بر روی طواف. شما در این حالت تمام احکام منزل علیه رو، یعنی صلات رو، به نحو واقعی برای منزل باید ثابت شده قلمداد کنید. یعنی حکم واقعی طواف این است که لباس آغشته به نجاست نباشه، مکلف محدث نباشد. اینها حکم واقعی طواف. خب تنزیل دوم تنزیل ظاهری است. تنزیل ظاهری چیه؟ تنزیل ظاهری یعنی این که مولا چیز را فقط در صورت شک مکلف در حکم واقعی، فقط در صورت شک مکلف در واقع به منزله چیز دیگری قرار بده، به منزله یه چیز دیگری قرار بده. ناظر به احکام ظاهری چیزی رو تنزیل بده به منزله یه چیز دیگر. تنزیل ظاهری از سنخ احکام ظاهری است، طبیعتا در موضوعش باید شک مکلف لحاظ بشه. فرقی که تنزیل ظاهری با تنزیل واقعی داره تو همون نکته است که در آخر بحث تنزیل واقعی ذکر کرد. اونجا گفتیم که احکام منزلون علی به نحو واقعی برای منزل ثابت میشه. اینجا میگیم احکام منزلون علی برای منزل ثابت میشود، اما نه به نحو واقعی بلکه به نحو ظاهری، یعنی منوط به شک مکلفه، منوط به شک مکلفه. طبق تفسیر نخست از مفاد دلیل استصحاب، مفاد این دلیل چیزی جز تنزیل ظاهری محسوب نمیشه، از سنخ تنزیلات ظاهری است. چطور؟ ببینید شارع مقدس آمده است احکام واقع رو، احکام واقع رو به نحو ظاهری برای مشکوک البقاء اثبات کرده تحت قالب استثناء. احکام باقی را، یعنی تمام آثاری که در فرض بقاء واقعی مستصحب واقعا بر مستصحب مترتب بود، در فرض شک در بقاء مستصحب ظاهراً بر این مستصحب مشکوک البقاء ثابته، ظاهراً، یعنی منوط به این است که شما شک داشته باشید. مثلا همون مثال خودمون، این لباسی که به تن منه قبلا نجس بود الان مشکوک و نجاسه است. خب اگر واقعا نجس بود الان چه حکمی داشت؟ وجوب اجتناب یکی از احکامش بود، مانعیت صلات یکی از احکامش بود. حالا هم که استصحاب در این لباس جاری است، ظاهرا همین احکام بر لباس من مترتبه، ظاهرا این احکام بر لباس من از اگر فلواقع نجس بود الان چطور باید ازش اجتناب میکردم، دست خیس بهش نمیزدم، باش نماز نمیخوندم، حالا هم باید به همین شکل باهاش تا کنم. خیلی خوب، این نکته اینجا به عنوان تتمه این بحث خدمت دوستان رو عرض بکنم، بحث روشن بشه، بعد هم انشاءالله یه چند خطی با هم تطبیق بکنیم بحثو. ببینید سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا در فرایند تنزیل شرعی همه احکام منزل علیه تسری پیدا میکنه به منزل، یا خیر؟ آیا همه احکام با این تنزیل از منزلون علیه به منزل سرایت می کند یا خیر فقط بعضی از این احکام؟ پاسخ این است که هر دو وجه قضیه ممکنه و این بسته به دلیل تنزیل، بسته به دلیل تنزیل، اینکه دلیل تنزیل اطلاق داشته باشه یا نه مقید به بعضی از احکام، مقید به بعضی از احکام باشه. مثلا به عنوان مثال شارع مقدس یک وقت هست میگه که الطواف بالبیت صلاتون به شکل مطلق. اگر اینجور باشه تمام احکامی که میشود از منزلون علی تسری به منزل داد مترتب میشه. این که میگم تمام احکامی که میشود از این جهت که خب بعضی از احکام با ماهیت مثلا طواف مثلا سازگار نیست، طواف رو به قبله نمیتونه باشه، ماهیت طواف این است که شما رو به قبله نباشه، با حال این که صلات باید رو به قبله باشه. از اونجایی که الطواف بالبیت صلاتون قید خورده به این که طائف حق این که رو به کعبه رو به قبله باشد رو ندارد، پس معلوم میشه در وجود استقبال حکم صلات پیاده روی طواف نمیشه، این یک اثر پیاده نمیشود. واضح شد؟ این یکی پیاده نمیشه. آقا راجع به طهارت لباس میشود به مقتضای اطلاق باقی مانده دلیل تنزیل طواف به منزله صلات تمسک کرد، بگیم نجاست هم نباید باشه، حدث هم نباید باشه، قصبیت لباس هم نباید باشه، اینها رو همه رو زد کنار. خب دلیل استصحاب آیا تنزیل ناظر به همه آثار است یا تنزیل ناظر به بعض آثار؟ یعنی همه آثار باقی فی الواقع را بر مشکوک البقا پیاده میکنه یا بعض آثار باقی فی الواقع را؟ از اونجایی که دلیل استصحاب اطلاق داره فرماید لا تنقض الیقین ابدا به شک، بلکه می شود با واژه ابدا در موردش دعوی عموم کرد که اقوای از اطلاق. تمام آثار باقی واقعی روی مشکوک البقا تنزیل داده می شود، گو این که الان یقین داری که این شی باقی است، همه آثار این باقی رو در مشکوک البقا ببین. خب چند خطی بخونیم. اما علل اول، اما بنابر تفسیر نخست، فلعن تعبد به بقاء المتيقن ليس بمعنى ابقاء المتيقن حقیقتا، نیست به معنای ابقاء متيقن به شکل حقیقی، این که مسلمه دیگه، تعبد با تکوین متفاوته، این یه چیزه اونم چیز دیگر است، بل تنزیلن، بلکه این اتفاق به شکل تنزیلی میفتد. این بل معنای اضراب داره، اون لیسه رو برعکس میکنه، بلکه این ابقا به شکل تنزیلی است، یعنی عطف میکنه تنزیلن رو بر حقیقتن و لیسه رو با معنای اضرابی خودش دگرگون میکنه، میشه بل یکونو به معنا ابقائهی تنزیلن، به این شکل. و مرجع اوهو، مرجع این تنزیل، این ابقاء تنزیلی می شود مرجعور به تعبد به بقا زد، می شود به این ابقاء تنزیلی زد. مرجع این ابقاء تنزیلی الا تنزیل مشکوک البقاء منزلت الباقی، مشکوک البقاء رو به منزله باقی قلم داد کن. فیکون و دلیل الاستصحاب من ادلت تنزیل، اینجاست که دلیل استصحاب از سنخ ادله تنزیل خواهد بود. و مقتضا دلیل تنزیل، مقتضای دلیل تنزیل هم اسراء الحکم الشرعی للمنزل علیه الى المنزل، اسراء سرایت دادن حکم شرعی منزل علیه که در مثال میشد چی؟ در مثال تنزیل واقعی میشد صلات، در مثال تنزیل ظاهری میشد باقی فی الواقع، درست شد؟ میاد تنزیل یعنی اسراء میده احکام، احکام منزل علیه رو به منزل، منزل در اون تنزیل واقعی میشد طواف، در تنزیل ظاهری میشد مشکوک البقاء. اسراءن، این اسراءن مفعول مطلق نوعی است برای اسراء اول، مفعول مطلق نوعی است برای اسراء اول. حواستون باشه که خیلی مهمه دوستان من بتوانند این ربط الفاظ رو به هم پیدا کنن. نگید ملا لغتی نباید شد، نگید در قید الفاظ نباید ماند، این حرفای طلبه های کم سواده. اصلا گاهی اوقات تجزیه و ترکیب یک جمله شرط فهم درستشه، این اگر اون کار نکنید نمیتونید مفاد رو اونجور که باید و شاید بفهمید. تو همین تجزیه ترکیب ها گاهی اوقات قضیه اصلا دگرگون میشه، متحول میشه در ذهن و فکر شما. تبع واقعیت تنزیله، خب این اسراء بخواد واقعی باشه یا ظاهری باشه، این تبعن، این که اسراء به نحو واقعی است یا ظاهری، به تبع واقعیت تنزیل است یا ظاهریت تنزیل، مصدر جعلی دیگه، اینکه تنزیل واقعی باشه یا ظاهری باشه. این واوی که اینجا از تفسیره و اناتتهی به شک، عطف تفسیری بر ظاهریت تنزیله. تنزیل ظاهری یعنی چی؟ یعنی منوط به چی باشه؟ به شک باشه. و علیه بنابراین فاطلاق و تنزیله فی دلیل الاستصحابه، اطلاق تنزیل در دلیل استصحاب، یقتضی ثبوت جمیع الآثار شرعیت للمستصحب بل استصحاب، مقتضی ثبوت همه آثار شرعی مستصحب هست به سبب استصحاب. خب کنیم خواهد بگی که اطلاق دلیل استصحاب که میشه اطلاق دلیل تنزیل، سبب میشود که همه احکام باقی تسری پیدا کنه و مشکوک باقی بقا. حواستون هم باشه که این مستصحبی که ایشون اونجا میگه یعنی مشکوک البقا، اسم دیگر مستصحب مشکوک البقا دیگه، یعنی ما شکفی بقائه، ولی اصلا مستصحب ولی صدق نمی کرد. بخواید عبارت رو کامل بکنید، یعنی این یقتضی ثبوت جمیع الآثار شرعیت المتعلقت، متعلقت للباقی علی المستصحب، من جای مصنف باشم اینجور تعبیر میارم، همه آثار شرعیه بفرمایید متعلق به باقی بر مستصحبی که مشکوک البقاست ثابت میشه. به چه سبب؟ به سبب استصحاب. بفرمایید.
رابطی تو تنزیل واقعی و تنزیل ظاهری، احکام در تنزیل واقعی واقعا سرایت میکنه، اون ظاهره سرایت میکنه. این قید واقعا سرایت میکنه و ظاهره سرایت میکنه فرقش چیه؟ باز این احکام سرایت میکنه، قید ظاهره
فرقش، فرق حکم واقعی و ظاهریه. سوال خیلی عجیبی از شما. تنزیل واقعی با تنزیل ظاهری تفاوتش این است که احکام منزلون علیه در تنزیل واقعی واقعا ثابت میشه بدون لحاظ علم و جهل مکلف و این آثار داره، اما در تنزیل ظاهری این آثار به شکل ظاهری ثابت میشه، یعنی منوط به جهل مکلف. یا وقتی که پای علم بیاد وسط دیگه شما اثری از این احکام نخواهید دید. اگر مثلا اسیر عنبی مغلی غلیان پیدا کنه به حدی که دو سوم ظرفیتش تبخیر بشه، از حالت نجاست به حالت طهارت در میاد. شما تا قبل از اینکه یقین کنید این دو سوم رفته یا نرفته، باید چه کنی؟ استصحاب نجاست. خب اگر ما فرض بکنیم که صحت و بطلان وی منوط به طهارت و نجاست واقعی اون چیزی است که طرف می فروشد در باب اطعمه و اشربه، وقت اگر مثلا بنده آمدم اسیر عنبی رو فروختم که برای من نجاست ظاهری داشت، یعنی استصحاب نجاست در حقش جاری بود نسبت به من چون یقین به ذهاب سلوسیح نداشتم، تو این حالت اگر انکشفه که واقعا این ذهاب سلوسیح اتفاق افتاده به صحیحه، قضا این سمن در ملک شمای فروشنده اسیر عنبیست. اما اگر این نجاست نجاست واقعی باشه این معامله باطل فلواقع، ولو اینکه شما بدانید یا ندانید، از این جهت هیچ فرقی در قضیه وجود نداره. از تفاوت در همین صحت و بطلان بی خواهد بود، خیلی فرق کنه. یه اشکال ایشون ذکر میکنه که این اشکال رو هم ما اینجا بگیم و بریم در بحث بعدی. کسی ممکنه اشکال بگیره بگی این بیانی که شما مطرح کردید طبق تفسیر اول ناظر به اثر بیواسطه مستصحب. بله طبق این بیان می شود اثر بیواسطه مستصحب رو اثبات کرد، اما ثبوت آثار با واسطه مستصحب و این بیان شما توجیه نمیشه. چطور؟ ببینید آثار با واسطه مستصحب مترتب است بر آثار واقعی بیواسطه مستصحب. خوب دقت بکنید، آثار با واسطه مستصحب مترتبند بر آثار واقعی بیواسطه مستصحب، به این معنا که اول باید در واقع اون اثر بر مستصحب مترتب باشه تا اثری که بر این اثر بار شده مترتب بشه. از اونجایی که تنزیل در دلیل استصحاب تنزیل ظاهری محسوب میشه نه واقعی، اثر بیواسطه واقعا ثابت نیست تا بخواد اثری که بر این اثر بیواسطه مترتب شده ثابت بشه. اشکال گرفتید؟ از اونجایی که تنزیل در دلیل استصحاب ظاهری است نه واقعی، اثر بیواسطه واقعا ثابت نیست تا بخواد اثری که بر این ثبوت واقعی این اثر بیواسطه مترتبه ثابت بشه. مثالی بحث بیان بکنم. مثالی که زدیم چی بود؟ یادتون هست؟ اینکه شما با استصحاب خمریت یک شی اثبات بکنید حرمت شربش رو، و از طریق اثبات حرمت این شی اثبات بکنیم حرمت بیعش رو، به این معنا که در اشربه وقتی حرمت شرب به عنوان حرمت منفعت قالبه مقصوده حرام بود، حرمت بیع هم متقطب میشه. خب این حرمت بیع رفته روی حرمت شرب، حرمت شرب که منفعت قالبه مقصوده مشروباته. اما خب شما که استصحاب خمریت کردید نسبت به خمری که در فرایند تخلیل قرار گرفته اما معلوم نیست خل شده یا همچنان خمره، در حقیقت نمیتونید حرمت شرب این مایع رو فی الواقع اثبات کنید. حرمت شرب این مایع چطور نمیتونید؟ چون فرض آن است که این تنزیل، تنزیل ظاهری است، یعنی این مشکوک الخمریه به منزله خمر ناظر و احکام ظاهری در مقام ظاهر، پس اون حرمت شرب نه واقعا که ظاهرا برای این مشکوک الخمریه ثابت میشه، با اینکه حرمت بی موضوعش حرمت واقعی شعبه، حرمت واقعی شعبه نه حرمت ظاهری شعبه. پس موضوع حرمت بی محقق نشده تا این حرمت مترتب بشه بر استصحاب خمریت به عنوان یک اثر با واسطه. مرحوم مصنف رحمت الله علیه پاسخ میدن که اثر با واسطه هم مثل اثر بی واسطه تعبدن و تنزیلن ثابت میشه. علت چیه؟ ببینید اونی که لازمه برای اثبات حکم یا موضوع اثبات مورد قبول عالم تشریع، اثبات مورد قبول عالم تشریع، هرگاه در عالم تشریع جعل حکم یک و موضوع این حکم مجعول دو به طریق مورد پذیرش شارع که حاکم در عالم تشریع است ثابت بشود، حکم به مرحله تنجز یعنی ثبوت در میاد. بنابراین اونی که مهمه این است که در عالم تشریع جعل حکم و موضوع حکم ثابت شده به حساب بیاد. شما با استصحاب درست است که مستصحب و اثر مستصحب رو به شکل واقعی اثبات نمی کنی. اما در عالم تشریع به طریق مورد قبول شارع مقدس اثبات میکنه. اینجاست که از نگاه شارع مقدس چیزی که با استصحاب اثبات بشه به این معناست که واقعا ثابت شده، واقعا ثابت شده. این مثال زن دوستان ذهنشون اونس پیدا کنه به مطلب. ببینید فرض بگیریم که شما رئیس یک مدرسه هستید، میگید هر کس که نمره 20 بگیرد این واجد امتیازات خاصی است. لیستی از امتیازات رو ذکر میکنید: شهریه کذایی، جواز مرخصی بیش از حد مجاز در ایام هفته، استفاده از امکانات مثلا ورزشی مدرسه به شکل کاملا دل بخواه و الاخر. حالا پس به امکانات مدرسه. حالا اگر بگید که کسی که دو جزء از قرآن رو در یک ماه حفظ بکنه به منزله این است که اون ماه نمرش 20 شد. من حفظم مثلا دو جزء قرآن فکأنه او اخذ 20 تا. اینجاست که منی که دو جزء قرآن رو حفظ کردم درسته که فی الواقع واجد نمره 20 نیستم، اما از نگاه شمایی که شارع این مدرسه محسوب میشید، واقعا در ردیف کی هستی؟ اون بیستی ها محسوب میشه. یعنی از دید شما فرقی بین کسی که 20 گرفته یا 2 جزء قرآن رو حفظ کرده نیست. لذا او هر اثری که بر 20 مترتب میکنه و هر اثری که بر آثار 20 مترتب میکند رو برای شما هم مترتب شده میبیند. مثلا معلم مدرسه بگه هر کس که 20 میشه بهش چند تا پولک هم اختصاص داده میشه. پولک که میگم چون در مدرسه بندزاده مرسومه که بر بهانه برای تشویق بهشون پولکی میدن که نصب میکنن به اون صفحه‌ای که در هر کلاسی برای هر دانش آموزی اختصاص داده شده. پولک ها که زیاد بشه بعدن طبق همون جایزه‌ای داده میشه یا امتیازاتی قائل میشن. خب منی که 2 جزء قرآن رو حفظ کردم به حکم مدیر مثلا 5 تا پولک میگیرم، همونطور که 20 ها 5 تا پولک بابت 20 شون میگیرن. این پولک گرفتنی که به دیوار مدرسه در مرعی و منظر دانش آموزان به من داده میشه، خب واسه من خیلی افتخاره طبیعتا. میشه اثر بیواسطه اون تنزیلی که صورت گرفته، اون منزلون، منزل ما که عبارت است از حفظ 2 جزء قرآن. حالا اگر فرض بکنیم که خود این پولک گرفتن هم باز موضوع حکم دیگر مدیر مدرسه است، بگه هر کس که اینقدر پولک بگیره بهش فلان جایزه داده می شود، این بهره‌مندی از فلان جایزه یا لزوم اعطای فلان جایزه به این شخص، این میشه اثر با واسطه حفظ قرآن. چون این وجوب اعطای جایزه که رفته رو تعداد پولک ها، در حقیقت رفته به واسطه روی اون حفظ قرآن. اینجاست که شما ای که حافظ قرآن هستید به شکل بی واسطه از پولک ها بهره‌مند میشید، به شکل با واسطه از استحقاق جایزه بهره‌مند میشید. موش اثر چی؟ با واسطه. چون در فضای تنزیل از نگاه منزل که شارع مقدسه تفاوتی بین شما و بیستی ها نیست. اینجا هم همینه، اینجا هم در عالم تشریع همین که شارع خود تنزیل بده چیزی را به منزله چیز دیگر، یعنی که او از نگاه تشریعی منزلون علیه رو عین منزل میبینه، گویی که منزلون علیه فی الواقع ثابته به این شکل. اینجاست که تمام آثار منزلون علیه ثابت خواهد شد.
این ترتب حکم با واسطه برای یه همچین موضوعی که تنزیلن به دست اومده احتیاج نداره که ما دلیل اون حکم رو در هر جایی میتونیم این حرف رو بزنیم. مثلا این حرمت به اوشرا چیزی که حرمت شرب داره،
در واقع حرف ایشون اینه، حرف ایشون این است که وقتی شارع خود تنزیل میده چیزی رو به منزله باقی، یعنی وقتی که شارع مقدس میاد مشکوک البقاء رو به منزله باقی قلم داد میکنه، شما که عینکی شر به چشم بزنید مشکوک البقاء رو واقعا باقی میبینید. پس باید همه آثار اون باقی فی الواقع رو مترتب بدانید. همونطور که اگر این شی در واقع باقی بود، هم آثار با واسطه و هم آثار بی واسطه همه مترتب بود، حالا هم که این شی تنزیلن باقی است از نگاه شارع مقدس واقعا باقی محسوب میشه، هم آثار بی واسطه و هم با واسطه هر دو مترتب میشه. البته این نکته ای که ما اینجا گفتیم حواستون باشه ها، در تنزیل آثاری که مربوط به منزله چه با واسطه چه بی واسطه بر منزل علی مترتب، منزل میشه شارع مقدس حاکم. در مدرسه شما تمام آثاری که مربوط به مدیر میشه چه با واسطه چه بی واسطه با برای نمره 20. درست؟ تمام اینها برای کسی که حافظ دو جزء قرآن هست ثابت میشه. اما ممکنه فرض کنید اگر از سوی یه مؤسسه خیریه‌ای یا از سوی آموزش پرورش مثلا اعلام بکنن هر کس 20 گرفته بیاد این جایزه رو بگیره، این دیگه شامل دو جزء قرآنی ها نمیشه. نمیتونم بگم اما از نگاه مدیرمون به منزله 20 گرفته ها هستیم، میگیم این تنزیل فقط محدود به احکام منزله، محدود به احکام منزله، فقط در حوزه اون مدیر شما دو جزء قرآنی ها به منزله 20 ها هستند. اینجا همینه، اینجا تنزیل فقط ناظر به آثار شرعیه، چون منزل شارع مقدسه، لذا همه ی آثاری که بر منزل مترتبه بر منزلون علیه هم مترتبه بدون کم و کاست، ولو اینکه بیواسطه باشه، چون این در نگاه منزل انگار که واقعا ثابته، پس همونطور که واقعا همه آثار حتی با واسطه هم مترتبه، اینجا هم باید مترتبه باشه. بفرمایید.
ساده سآل میکرده بفرمایید شرط شیخ، این گفته بود حرمت به مربوط به حرمت شد واقعا، این واقعا بودن آیا ما که اگه بخواییم حرمت ظاهری به ثابت کنیم باز هم احتیاج به این داریم که حرمت شد به خرم واقعی باشه؟ اگه اون ظاهری باشه این بگیم ظاهریه، چی نیاز به اون باید شد به خرم هم واقعی باشه؟ اگه میخواد فقط
شما زیاد چکار بوده؟ رد کن شیخ آنها تاییدش
کن داریم اثباتشون بیان دیگه، یا اینجا هم بیان حرمت به را ظاهرا اثبات کنیم. اگه میخوایم ظاهرا اثبات کنیم آیا باز
هم بله اونم ظاهرا اثبات میشه. حالا فرمایشیشون ناظر به این است که اصلا حکم ظاهر واقعی یعنی مستحدثی است در احکام ما نبود، از زمان خب بعدی به بهانه اومده، احکامی ما ندیدیم که بخواد مختص به حکم واقعی شی باشه، مثلا در حکم ظاهری تو وقتی حکم ظاهری ثابته گویی که حکم واقعی ثابته، تو وقتی حکم ظاهری ثابته حکم واقعی گویی که ثابته. نجاست یک مایه اگر ظاهرا ثابت باشه یعنی که واقعا همه آثار خواهد داشت، منتها فرق حکم ظاهری واقعی در تای میشه به این معنی که اگر حکم ظاهری کشف خلاف در موردش شد، راهش به علم ختم شد، فاقد اعتباره. وقتی که تمام آثاری که تا وقتی ثابت بود برش مترتب بود دیگه ثابت نیست، اما راجع به نجاست واقعیه نمیشه اینجور گفت. چخط رو بخونیم. فاین قیل هازا یسح، و اگر گفته شود که این رو چی بگیم؟ گفت آقا میتونیم این رو بزنیم به توجیه، این توجیهی که شما ذکر کردید، یسه خب به نسبت الی الاثر شرعی، یعنی به نسبت الی ترتب الاثر شرعی المترتب علی المستصحب مباشرتن، این مباشرتن قید مترتبه، اثری که مستقیمن یعنی بلا واسطه مترتب و مستصحب. بلا یبرر، این توجیه شما ضمیر یبرر برمیگرد به همون توجیهی که مشار علیه هازاست، ثبوت الاثر شرعی المترتب علی ذلک الاثر المباشر که میشه اثر چی؟ با واسطه. و ذلک لان، این عدم تبریر، این که توجیه نمی کنه از این جهته که اثر مستقیم مباشر بی واسطه لم یثبت حقیقتا، حقیقتا که ثابت نشده، لکی یتبعه اثره، تو بخواد اثر این اثر مباشر هم حقیقتا ثابت بشه، اثره برمیگرده به اثر مباشر، مراد اثر با واسطه است. چرا؟ لأن تنزیل ظاهریون، خودتون میگی تنزیل ظاهری است، لا واقعیون، پس وقتی تنزیل ظاهری شد اثر مباشر ظاهرا ثابته، و حال این که اثر غیر مباشر اثر با واسطه موضوعش اثر واقعی است نه اثر ظاهری، حکم واقعی است نه حکم ظاهری. حال مثالی بخوام بگم، حرمت بی موضوعش حرمت واقعی شربه نه حرمت ظاهری شربه. و اینما ثبت الاثر المباشر تنزیلا و تعبدا، این است و جزی نیست که ثابت است اثر مباشر تنزیلا و تفسیر و تعبدا، نه واقعا. فکیف استفهام انکاری است، فکیف یثبت اثره، پس چگونه ثابت می شود اثر این اثر مباشر، یعنی حرمت بی. کان الجواب، این جواب اون انقیله، انه یثبت، انه به چی میخوره؟ اثر الاثر المباشر که میشه اثر غیر مستقیم یا با واسطه، انه یثبت به تنزیل ایزن، نه با تنزیل ثابت میشه. چطور؟ از مادام اثبات الاثر المباشر کان اثباتا تنزیلیا، تو وقتی که اثبات اثر مباشر اثبات تنزیلی باشه، مرجعه الى تنزیله منزلت الاثر مباشر الواقعی، بازگشتش به تنزیل چیه رفقا؟ ها؟ اثر مباشر به منزله اثر مباشر واقعی، تنزیل میدهد اون اثر مباشر را به منزله اثر مباشر واقعی، گویی که واقعا ثابته. و هازا یستتب و ثبوت الاثر شرعی ثانی تنزیلن، به دنبال خواهد داشت ثبوت اثر شرعی دوم را، ثبوت اثر شرعی دوم را تنزیلن، حرمت بی هم تنزیلن ثابت میشه و هاکذا. این هاکذا یعنی چی؟ یعنی که آقا هستش که یک اثر مترتب و اثر با واسطه مستصحب، مثلا زمان به عوض واقعی، این زمان به عوض واقعی، این که شما زامن باشید به عوض واقعی یه شی، اثر است مترتب بر حرمت بر فساد، حرمت منظور وضعیه دیگه، حرمت تکلیفی که نفس بی نداره، این حرمت بی یا همون فساد بی اثرش چیه؟ زمانه به عوض واقعی است، اینم ثابت میشه، میشه اثر مستثنا. این خمریت رو اثبات میکنید حرمت شرب میاد، حرمت شرب که بیاد حرمت بی یا همون فساد بی میاد، حرمت یا فساد بی هم به چی منجر میشه؟ به زمان به عوض واقعی. مثلا اگه شما یه بایه به جای اون مایه ای که به طرف دادی 2 کیلو گلابی گرفتی، این 2 کیلو گلابی رو باید به عوض واقعیش بهش تاوان بدی، بیت قیمت بکنید در بازار ببینید چقدر به همون میزان، که خودش هم از احکام خاصی داره. بسیار خوب. تنزیل شرعی یعنی تنزیل نسبت به همه آثار شرعی، چه آثار بی واسطه چه آثار با واسطه. شارع مقدس وقتی میگه این در شریعت من به منزله آن است، یعنی همه آثار آن رو حتی آثار با واسطه رو مترتب بدان بر این، به این شکل. و السلام علیکم و رحمت الله.